زن ایرانی،
زن ایرانی،
زن ایرانی،
ماه
ماه
ماه،
بانو
بانو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ماه بانو جان، سلام به شما که روح زندگی هستی و زندگی بی شما اجاقیست خاموش. سلام ماه بانو جان، حالت خوش، دلت شاد، عشقت پایدار. با برنامه ماهبانو و این بار از صدای مرکز بوشهر همراه شما هستیم. اما اون چی که در این برنامه تقدیمتون میکنیم، موج شکن،
فوتبال رشته مورد علاقه من بود در کودکی، من خیلی علاقه داشتم، خیلی فعال بودم،
مثبت و منفی 18.
مامانم همیشه ازم میخواد مثل جوانیای خودش از همین الان آشپزی خونه داری شروع کنم به یاد گرفتن.
ایران دو،
بعضی نام ها درخشان و کاملند، نور زمان خود هستند.
زنان میدان،
وقتی که آدم انسان فکر میکنه که پدر بزرگ مادر بزرگ چجور آدمایی بودن،
نامه من و پاسخ کارشناس.
کم بوده بس هم در بین مادرها دیده میشه، اما بیشتر مشکلی که ما در
و از جنس باور.
از سال 98 این کارگاه رو ما راه اندازی کردیم و تا به الان با کارها و طرح‌های مختلف در خدمت
لطفاً مدت 45 دقیقه همراه این برنامه یعنی ماهبانو باشید.
سلام آقا، مجله ماهبانو دارید؟
همین الان جلوی پای تو آخرین نسخهش فروش رفت، ولی نگران نباش، هم تو پیام رسان بله، هم تو پیام رسان کتاب میتونی به نشانی @ ایران ماه بانو هم این مطالب رو بشنوی هم بخونی. آره ایده.
دوستان، بدون شک یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران حضور پررنگ و تأثیرگذار زنان بوده. در کنار بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یکی از عرصه‌هایی که بانوان بسیار خوش درخشیدن عرصه ورزشه. امروز شرایط برای شکوفایی استعدادهای اونها در بخش‌های انفرادی و تیمی به وجود اومده و شاهد موفقیت زنان ایرانی در رقابت‌های مهم بین‌المللی هستیم. آرزوی موفقیت داریم برای تمام بانوان ورزشکار ایرانی اسلامی که چون موج موانع رو میشکنن تا به مقصد برسن.
یکی از رشته‌های ورزشی که طرفدارای زیادی داره و بسیار پرهیجانه فوتباله. اما بین علاقه‌مندای فوتبال، بانوان فوتبالیستی هم هستن که با علاقه و پشتکار زیادشون تو این رشته ورزشی خوش درخشیدن.
مریم ایراندوست هستم، متولد 1357، مربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی و تیم ملی. به علت اینکه پدرم فوتبالیست بودن، فوتبال رشته مورد علاقه من بود در کودکی، من خیلی علاقه داشتم، خیلی فعال بودم، اصلا نمیتونستم تو خونه بشینم، با یه توپ پلاستیکی بازی میکردم، عاشق این بودم که یه کفش فوتبال داشته باشم، مدام با توپ کار میکردم، حتی بنده خدا بابا وقتی خسته از سر تمرین میومد من یه توپ داشتم که باید بر من مینداخت، هد میزدم. در زمان ما فوتبال بانوان وجود نداشت، و به این خاطر هرچند که ما تو کوچه با بچه‌ها فوتبال بازی می‌کردیم، ولی در آموزشگاه‌ها من رشته بسکتبال رو انتخاب کردم. خوشبختانه این آرزوی من که در رشته فوتبال کار بکنم محقق شد و از سال 82 بچه‌هایی که عاشق فوتبال و فوتسال بودیم دور هم جمع شدیم و در نهایت این تیم شکل گرفت و از سال 84 هم به طور رسمی ما در مسابقات کشوری شرکت کردیم و تا اینجا با همون علاقه‌ای که وجود داشته تونستیم در هر سال حضور تیم رو تو سطح بالا حفظ کنیم. پدرم اوایل زیاد راضی نبودن به خاطر حواشی که هست، به خاطر دردسرها و سختی‌هایی که واقعا فوتبال داره. حتی یکی دو بارم سر مشکلات زمین، مشکلات سالن به مشکل برخوردیم، ایشون میگفتن که ولکن برو همون بسکتبال رو ادامه بده. ولی خب خوشبختانه من با پشتکار و جدیت و کارهایی که کردم تونستم همه رو متقاعد کنم که من این ورزش رو دوست دارم و میخوام همین رو ادامه بدم. ولی خب کم کم وقتی که واقعا جدیت من تو کار دیدن خیلی کمکم کردن، هم از لحاظ فنی هم از لحاظ اون مسائل روحی روانی که تو فوتبال هستش و یک مربی از لحاظ روانشناسی باید بدونه اینا رو. واقعا پیشرفتم و مدیون ایشون هستم. من خوشبختانه یک خانواده کاملا ورزشی هستم، همسرم هم مربی تیم ملی جوجیتسو هستن ایشون و خوشبختانه ایشون تشویق میکردن فوتبال رو. زمانی که من آغاز کردم به صورت حرفه‌ای پسرم 2 ماهه بود و خوشبختانه از این بابت مشکل ندارم.
تماشای فوتبال توی خانواده فوتبالی،
اگر فوتبالی حالا ملی باشه هر برنامه‌ای باشه، من و پدرم باید پیش هم باشه، با هم بشینیم نگاه بکنیم.
حرف آخر،
امیدوارم بانوان ورزشکار ما به هر صورتی به هر شکلی تو هر رشته‌ای که میتونن دنبال بکنن، ناامید نشن اگه کمی و کاستی بود و اونهایی که حرفه‌ای فکر میکنن واقعا با یه برنامه‌ریزی دقیق با علمی پیش بردن ورزش به اون هدفی که میخوان برسن.
مادر میگفت من هم سن و سال تو که بودم تو خونه کلی کار میکردم، از جارو زدن گرفته تا ظرف شستن و خلاصه گردگیری. اما تو چی؟ دست به سیاه و سفید که نمیزنی، یا سر تو گوشیته یا با دوستاتی، انگار نه انگار دختر این خونه ای. آخه تا کی دختر؟ فردا که رفتی سر خونه و زندگیت میخوای چه کار کنی؟ بله، شاید بشه گفت این حرفا بین خیلی از مادرها و دختر خانومای خونه رد و بدل میشه. اما یه سوال، ما به عنوان یه مادر چقدر تونستیم مهارت‌های زندگی رو به فرزندانمون یاد بدیم؟ آیا همکاری در امور خونه فقط به عهده دختر خانوماست؟ براستی چقدر میتونیم فرزندانمون رو برای زندگی آیندهشون آماده بکنیم؟ چقدر میتونیم به اونها مسئولیت بدیم تا با اشتیاق انجام بدن و از همه مهمتر پای حرف دل اونها بشینیم؟
به نام خدا و سلام. والدینی که دختر نوجوان دارن همیشه نگران رفتار بچه هاشونن و شاید ندونن مناسب ترین و بهترین برخورد با اونها در مواقع خاص چیه. به دبیرستان دخترانه رازی کیش رفتم و از بچه‌ها خواستم درباره دغدغه‌هاشون صحبت کنم و این چند سوال شده چکیده دغدغه‌های نوجوانای امروز.
سلام، وقت بخیر. من فرناز قربانی هستم. مامانم همیشه ازم میخواد مثل جوانیای خودش از همین الان آشپزی خونه داری شروع کنم به یاد گرفتن، که به قول خودش همیشه به هم میگه بچه‌های همسن و سال من اون دور زمونه وقتی پدر مادرش رو خونه نبودن خونه رو اداره میکردن و از خواهر برادرش رو مواظبت میکردن، ولی من اصلا از کار خانه داری خوشم نمیاد. اصلا تو این دور زمانه من یک کسی هم از این کارا میکنه. یه سوال، از چه موقعی باید یاد بگیرم و اصلا تو این دور زمونه که همه چی آماده است لازمه یاد بگیرم؟
سلام، روزتون بخیر. من ستاره اشراقی هستم از دبیرستان رازی. این روزا من دغدغم اینه که یکی از دوستانم یه حرکت رو انجام داده بود، یه کاری رو انجام داده بود که خب زیاد واسه خانوادم خوشایند و جالب نبود و نسبت به اون دوستم خیلی بی‌اعتماد شدن و الان فکر میکنن که منم ممکنه به سمت اون کار برم و خیلی منو محدود کردن، یعنی دیگه با اون دوستم نمیتونم ارتباط بگیرم، نمیتونیم بریم بیرون با هم دیگه یا کلا بقیه دوستام، یا استفادم از گوشی رو خیلی محدود کردن و همینطوری محدودیت های دیگه. حالا من سوالم از شما اینه که من چجوری میتونم اون رضایت خانوادم برگردونم؟ چجوری میتونم قانعشون کنم که من قرار نیست همچین کاری بکنم و اونقدری دوستم رو من تاثیر نذاشته که مثلا از من هم همچین خطاهایی سر بزنه؟
خب در دقایق بچه‌ها رو به اتفاق شنیدیم و همونطور که گفتم خیلی از والدین همیشه نگران رفتار مناسب خودشون هستن که اگر بچه‌ها همچین سوالاتی رو مطرح کردن چه پاسخی باید به اونها بدن. پاسخ خانم یوسف پور رو بشنوید، روانشناس بالینی به سوالات بچه‌ها.
به نام خدا، یوسف پور هستم، روانشناس بالینی. گفتن که مادرم ازم میخواد مثل جوونیای خودش از الان آشپزی و خانه‌داری و اصول خانه‌داری رو یاد بگیرم که به قول خودش بچه‌های همسن من اون زمان‌های قدیم یه خانواده رو راه می‌بردن. از چه موقعی باید یاد بگیرم و اصلا تو این دور زمونه که همه چی آمادش هست لازمه من یاد بگیرم؟ در پاسخ به سوال این دختر عزیزمون باید بگم که هرچی زودتر بهتر. اصلا ما توی تربیت فرزند میگیم، قاعده است که میگیم که بچه ها رو از همون ابتدا، از همون سن پایین بهشون مسئولیت بدید، اونتا مسئولیت هاتون مطابق با توانایی های فرزندتون باشه که بتونه اون انجام بده، از پسش بر بیاد که اعتماد به نفسش از بین نره. و در واقع بچه هر چقدر بهش مسئولیت بدید و اون مسئولیت ها رو بتونه به خوبی انجام بده، هم مسئولیت پذیرتر بار میاد، هم اعتماد به نفسش میره بالا. در مورد دختران دیگه بیشتر که در واقع این نوعی مهارته، طرف آماده میشه که در واقع خیلی اصول خانه‌داری و همون آشپزی و خیلی چیزای دیگر رو یاد بگیره و خیلی اصلا حالا نخواهیم بگیم که به عنوان وظیفه، حالا برای خودش خیلی کاربرد داره که ممکنه پس فردا دانشگاه قبول بشه توی شهر دیگه و خودش میتونه اون موقع از پس کارهای خودش بر بیاد و نیاز به کسی نداشته باشه.
پرسیدن که چجوری میتونم بهشون ثابت کنم که من با اونا فرق دارم. در جواب این دوستمون باید بگم که درسته متاسفانه برخی از خانواده ها در واقع محدودیت های زیادی برای فرزنداشون ایجاد میکنن و اجازه استقلال بهشون نمیدن، که معمولا افرادی که محدودیت ایجاد میکنن کنترلگرن و به علت ترس و استراب و بی‌اعتمادی نسبت به دنیای اطراف و افراد دیگر یا محافظت کردن شخص از خطرات احتمالی این کار رو انجام میدن، در حالی که این کار بسیار بسیار اشتباهیه. تنها راهش اینه که با همدیگه دوستانه محبت آمیز گفتگو کنن، خواسته ها، نیاز ها و اون انتظاراتی که از همدیگه دارن عنوان کنن و مهمترین و مؤثرترین راهکار هم مراجعه به روانشناس برای حل مشکله.
بعضی از زنان با کارهای ماندگار و تاثیرگذاری که انجام میدن نامشون برای همیشه در ذهنها باقی میمونه. بعضی ها عجیب بوی ناب شرافت و انسانیت میدن.
بدرالزمان تیمورتاش مثل نامش ماه کامل است، ماهی که در آسمان مردم دوستی این شهر و این دیار می درخشد و خاموش نمی شود. زنی که نه تنها عنوان نخستین دندان پزشک زن را در پسوند نامش دارد، تنها زنی است که توانسته در تأسیس یک دانشکده نیز نقش مؤثری داشته باشد. صحبت های خانم صادقیان، کارشناس و پژوهشگر فرهنگ عامه رو در این باره بشنوید.
باید بگم که بدریه تیمورتاش اواخر سالهای 1920 به بلژیک رفت و در دانشکده دندانپزشکی بلژیک ثبت نام کرد. بعد از بازگشت به ایران سال 1965 میلادی میشه که به همراه امیر اسماعیل سندزی دانشکده دندانپزشکی مشهد رو تأسیس کرد. اولین بانوی دندانپزشک در ایران بود که به ریاست یک دانشکده دندانپزشکی رسید. سال 68 از دانشگاه علوم پزشکی مشهد بازنشسته شد و 17 مهر ماه سال 74 هم درگذشت و در بلوک 139 صحن آزادی در حرم امام رضا علیه السلام مشهد به خاک سپرده شد.
بدرالزمان تیمورتاش دندان پزشکی جوان بود که به ایران بازگشت و کار طبابت را در یک اتاق در بیمارستان امام رضا علیه السلام شروع کرد.
این بند خدمتگزار تمام مردم ایران اگر بتوانم ادعا کنم.
بعضی نام ها درخشان و کاملند، نور زمان خود هستند، درست مثل نام تو بدرالزمان. نامت بلند و درخشان در آسمان ایران.
اگرچه در تاریخ بیشتر بر جنبه‌های عاطفی و احساسی زنان تأکید شده، ولی زنان ایران زمین در طی حماسه‌های 8 دفاع مقدس دوش به دوش رزمندگان دلیر و غیور این مرز و بوم دلیرانه ایستادند. مادران و همسران ایرانی در طی جنگ تحمیلی با پیروی از مکتب عاشورا و پیام رسان اون حضرت زینب کبری سلام الله علیها حماسه های فراموش نشدنی آفریدن. در این دوران زنان آگاه، فعال و پرتوان کشورمون در فعالیت های همچون مقاومت در صحنه های نبرد، امدادگری، خدمات پشتیبانی شرکت داشتند. درود می‌فرستیم به روح پرفتوح شهدای 8 دفاع مقدس و عرض ارادت داریم به خانواده های گرانقدر این عزیزان. باید نوشت حکایت مردان و زنان دلیر 8 دفاع مقدس. باید نوشت داستان آزادگی و شجاعت مردان و زنان بزرگواری که برای ایران اسلامی تا پای جان ایستادند و می ایستند. آشنا میشیم با یکی از بانوان نویسنده و موفق.
قرار دانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه ماه بانو. فرزانه دهقانی هستم، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، مدرس دانشگاه های استان بوشهر و یک معلم، مدرس ستاد اقامه نماز کشوری، جانشین پیام‌آوران استان بوشهر و مسئول قسمت اشخاص و شهدای دانشنامه دفاع مقدس استان بوشهر، مدرس نهاد رهبری و مدرس دفاع مقدس. نویسندگی رو من از 15 شروع کردم، ولی در واقع از کودکی شعر میگفتم. از سال 1383 کتابام چاپ شد و در جاهای مختلف انتشار پیدا کرد. اولین کتابی که نوشتم، اولین بار که سفر مکه رفتم با دانش آموزان و اون هیجان و شوق و ذوق دانش آموزان رو برای زیارت می دیدم، این شوق و ذوق مرا واداشت که در همون سفر کتاب رو شروع کنم و برای حج دوم و سوم کتاب من به دانش آموزان داده شد. بعد از اون شروع کردم نویسندگی رو گسترش دادم. با اولین کلاس درس دفاع مقدس در دانشگاه آزاد اسلامی و تدریس مبحث حضور رزمندگان در جبهه‌های مختلف برای دفاع از خاک وطن، در حالی که تدریس می‌کردم یکی از خانمایی که در کلاس من نشسته بود با یادآوری خاطرات شهدا از استان میگفتم. دیدم گریه میکنه. بعد پایان کلاس صدای زدم، از حال و هواش پرسیدم، گفتم چی چیز باعث شد که این همه روی شما تأثیر داشته باشه؟ گفت من همسر جانبازی هستم که در واقع همسرم چند سال پیش با بیماری و شیمیایی بودن فوت کرده و دختر من که در جاهای مختلف شنیده بود که شهدا زنده هستند، امسال در راهیان نور گریه می کرد و می گفت تو این سنگرا دنبال بابام می گردم و مگه نمی گفتید بابا زنده است؟ من دنبال بابام می گردم که بابامو پیدا کنم. و همین باعث شد اولین مصاحبه من با دانشجوی خودم بود و این کتاب شد کتاب منزل به منزل. در واقع این کتاب منزل به منزل از 4 کوچه تشکیل شده. کوچه اول همسران شهدا، کوچه دوم مادران شهدا، کوچه سوم خواهران و فرزندان شهدا و کوچه چهارم زنان ایثارگری بودند که تمام زندگی خودشون رو فدای 8 سال دفاع مقدس کردند. یکی از رمان‌های مهم که خیلی برام عزیز و لذت‌آور بود نوشتنش، رمان و داستان هم نفس با مرد راه. این روایت زندگی بانوی حماسه و بانوی انقلاب استان بوشهر، حاجی بی بی رباب آشوری، همسر شهید آیت الله شیخ ابو تراب آشوری رهبر انقلابی استان بوشهر بود. این کتاب در واقع حالات و حرکات و سکنات یک بانوی مبارز انقلابی رو تشریح میکنه و این که میگه اگر شهید ابو تراب آشوری در واقع رهبر انقلابی بوشهر بود، از حمایت و انگیزه و همکاری این بانوی بزرگوار بود که در واقع پایان کتاب به وفات این بانوی بزرگوار بود که در واقع به خاطر اون کرامات و نجابت و ایثار و فداکاری این بانوی بزرگوار باعث شد که در حرم حضرت معصومه سلام الله علی جا بگیره و اونجا به خاک سپرده بشه. در پایان من به عنوان یک بانوی ایرانی برای سربلندی و اقتدار میهنم تلاش خواهم کرد. در واقع باید با فرمان مقام معظم رهبری در مسیر ولایت و بصیرت دینی جامعه و نسل جوان تلاش کنیم انشاءالله.
امروز وقتی ما نگاه میکنیم نام زنان ما بر تاروک کتاب‌های متعددی، کتاب‌های علمی، کتاب‌های پژوهشی، کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های ادبی، کتاب‌های سیاسی، کتاب‌های هنری، کتاب‌ها و مقالات گذاشته شده. جزو برترین نوشته‌ها و آثار مکتوب امروز نظام اسلامی چه مقالات و چه کتاب‌ها، نوشته‌های بانوان ماست که این مایه افتخار واقعا ما، چه در بخش‌های حوزوی چه در بخش‌های دانشگاهی. ما نداشتیم اینها رو، در تاریخ ما بی سابقه است. ما دوره‌های گوناگون رو دیدیم، آشنا هم بودیم با فضای فرهنگی کشور. ما هرگز این همه انسان برجسته در زمینه‌های مختلف نداشتیم. در کنار اینها بروز و ظهور کاملا برجسته هویت و شخصیت مستقل زن ایرانی در عرصه مجاهدت ها، از جمله در دفاع مقدس و دنباله های اون تا امروز، این همه همسران شهدا، همسران جانبازان، مادران شهیدان، بازموندگان برجسته، کسانی که رفتن جانشون رو در راه خدا دادن و اینها با اراده محکم، عزم راسخ، با صبر هر انسانی رو در مقابل خودشون خاشع و خاضع میکنن.
ماه بانو. کارآفرینی سن و سال یا جنسیت نمی‌شناسه. هر فردی به طور بالقوه میتونه کارآفرین باشه. مردان و زنان کارآفرین موفق زیادی در دنیا وجود دارن که با توجه به ایده های ذهنیشون دست به عمل میزنن و زندگی مرفه و خوبی رو برای خودشون و بقیه به وجود میارن. زنان کارآفرین با بهره‌گیری از خلاقیت و اعتماد به نفس خود میتونن تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنن و از این طریق با بازار کسب و کار ارتباط برقرار کنن. اشتیاق به ایجاد تغییری مثبت در زندگی دیگرون از مهمترین ویژگی‌های زنان کارآفرین موفق.
کار فنی رو بیشتر علاقه دارم، بعد خلاقیتش بیشتره، چیزای جدید یاد میگیریم.
هر یک ساعت تولیدمون که داره کار میکنه میاریم داخل آزمایشگاه و این آنالیزا رو انجام میدیم.
بانوی از جنس باور.
سلام به همه شما شنونده های خوب و هموطنان عزیزم در سراسر کشور. من خاقانی هستم از همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین. امروز میخوام با یک بانوی کارآفرین آشنا بشیم. میریم به کارگاهشون، همراهمون باشید. خب وارد کارگاه بشیم. سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
خسته نباشید. متشکرم.
خوش آمدید.
متشکرم. خب شنونده های عزیز، ما وارد کارگاهی شدیم که 8 تا چرخ خیاطی هست. فکر میکنم که پشت هر کدومشون یه خانم جوان مشغول کار هستن و سرکار خانم خدادادی که کارآفرین عزیزمون هستن که امروز خدمتشون هستیم. سلام، خدا قوت.
سلام، خدا قوت به شما که زحمت کشیدین و تشریف آوردین از کارگاه ما بازدید بکنین و کارگاه ما رو معرفی کنید.
خیلی متشکرم. بفرمایید که چند مدت هست که این کارگاه راه اندازی کردین؟
از سال 98 این کارگاه رو ما راه اندازی کردیم و تا به الان با کارها و طرح‌های مختلف در خدمت همشهری‌های عزیزمون هستیم.
در این کارگاه خیاطی چی تولید میشه؟
یه دوره فصلی دیگه، یه دوره مثلا لباس شیرخوارگان تولید میکنیم که خوشبختانه به خارج از کشور صادر میشه. عرض کنم خدمتون که یه دوره مثلا مقنعه های سرود سلام فرمانده رو تولید کردن، دستمال های اشک. عرض کنم خدمتون که اتکاف و الان 3 سال دوستان زحمت میکشن تو این کارگاه تولید میکنن و حالا کارهای متفرقه از جمله لباس گان بیمارستان، چه گان جراحی و چه حالا لباس بیمار که ترکیبی از بلیز و شلوار هستش.
چطور شد که به عنوان یک بانو تصمیم گرفتید که کارگاه خیاطی و کارگاه تولید را اندازی بکنی؟
من از کودکی علاقه زیادی به خیاطی داشتم، اما زمانی که بحث کرونا پیش اومد، متاسفانه بحران ماسک و دستکش ما داشتیم تو شهر همدان که خوشبختانه با همکاری دوستان تونستیم که در ابتدا با چرخهای خونگی دوستان ما این کارگاه رو راه اندازی کردیم و هر کی که مثلا اتو داشت تو خونه، چرخ خیاطی خونگی داشت، حالا چه برقی چه دستی، آوردن و کار رو شروع کردیم. دوباره رفتیم حالا چرخ خیاطی صنعتی خریدیم و اینا. الحمدلله الان با 8 تا چرخ خیاطی ما مشغول به کار هستیم. اون موقع بود که احساس نیاز کردیم و با همکاری دوستان، یعنی با سرمایه خیلی اندک، ما رفتیم ماسکا رو، پارچش رو که بهش میگن اسپان باند، اونا رو تهیه کردیم و برش زدیم و مشغول به کار شدیم و همون جر...